أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد و آله الطاهرين. بس خواهی میکنیم مهمانی آمد، من نتونستم زودتر بیام. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. عرض کنم که در مقام ولاء سیاسی که آیا در عصر غیبت شارع مقدس برای فقیه ولایتی جعل کرده که اون ولایت ولایت سیاست و حکومت باشد، غیر از ولایت بر افتا و ولایت بر قضا، این بحثی است که خب مدت هاست که مشغول هستیم و فهم مسائل دینی کاملا به این گونه از مسائل واقعا مربوطه. یه بحث نظری است که آیا دین چیست در مقام اعتقاد، در مقام اخلاق، در مقام احکام، و این است که خب این دین با این ویژگی ها چگونه باید عمل بشه و تحقق پیدا بکنه، چون یک امری که غیر قابل تردید است عبارت است از این که این احکام باید اجرا بشه، یعنی تعطیل احکام رو شارع مقدس به هیچ وجه راضی نیست. این احکام الهی، این حدود، این نظامی که خدای عالم و شارع مقدس دیده است، این بایستی که تحقق پیدا بکنه و اجرا بشه. خب این در مقام اجرا تا زمانی که خود پیامبر گرامی اسلام حضور دارن و یا امام معصوم علیه السلام از طرف ایشون حضور دارن خب بحثی نیست، اما آیا در عصر غیبت این چگونه بخواد باشه؟ چون خیلی مسئله است. اون عامل اصلی و اساسی عصمت است. عصمت، این عصمت مسئولیتی رو هم به لحاظ نظر و هم به لحاظ عمل برای امام معصوم ایجاد میکنه. هیچ وقت اشتباه نمیکنه، خطا نمیکنه، خطیئه ای نداره و خب در حقیقت دیگه جامعه وقتی خودش رو به او میسپاره کاملا در امن و امان هستش. اما در عصر غیبت که امام معصوم وجود ندارد، ما باید با چی حرکت کنیم؟ حضرت استاد خیلی زیبا فرمودن که در مقام علم به فقاهت خودش رو باید بسپاره و در مقام عمل باید به عدالت بسپاره. ما این دوتا رو در حقیقت باید توجه بکنیم و ولی یه فقیهی که فقیه باشه، یک فقیه باشه به حمد شایع واقعا، و عادل باشه در مقام عمل، دو، این در حقیقت حجت الهی است بر ما. ما باید به او بریم. البته طبیعی است اگر معاذ الله این شروطی که ما در این کتابی که از آیت الله منتظری رحمت الله علیه تلاش و کوشش محققانه داشتن این رو داشتن، ما این رو ایشون یه فصلی رو باز کردن تحت عنوان فی ستت اشرت مسائل مهمه که یجب الالتفات الیها و البحث فیها. 16 تا مسئله است که مسائل مهم محسوب میشه و باید راجع به اونها فکر کرد و بحث کرد. یکی از این مسائل هم همینه که ما این رو خوندیم تحت عنوان اینکه شروط 8 گانه ای رو برای ولی فقیه لحاظ کردن که این شروط رو باید داشته باشه، که هر کدام از این شروط 8 گانه مختل شد دیگه اون فقیه معزوله، منعزله، اصلا اینا نیستن. خب پس ما چی میخواهیم؟ ما شرایطی رو که برای عصر غیبت نظر داریم عبارت است از فقاهت در جنبه نظر و عدالت در جنبه عمل. این 16 تا مسئله که اشاره فرمودن ما حالا باید تفسیرن هم بخونیم، الان داریم فهرست بار اونها رو میخونیم. 6 امرشو خوندیم، هفتمی میفرماید که ان من المعضلات الانتخاب ان اکثر افراد المجتمع جاهلون. یکی از مسائلی که واقعا خب بالاخره اگر ما امر رو به انتخابات سپردیم که انتخاب در حقیقت باشه، این انتخاب هم کار آسانی نیست. واقعا جامعه برای اینکه به یک انتخاب صحیحی برسه، یه وقت هست که ما مطمئنیم که همه افراد و آحاد جامعه افراد قدرت انتخاب دارن، قدرت تحلیل دارن، قابل این معنا هستن که بتوانن مسائل رو حل و فصل بکنن، خب مشکلی نیست. اما چون عمده جامعه این گونه نیستن و تهدیدها و تطمیعها و امثال ذلك در اینها نقش آفرینه و مؤثره، طبعا این انتخاب هم نمیتونه یک انتخاب درستی از کار در بیاد. انتخاب یعنی چی؟ انتخاب این است که فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. اگر این انجام شد، این انتخاب درسته که اقوال رو ببینن، افراد رو ببینن، امور رو ببینن و بهترین رو انتخاب بکنن، این میشه انتخاب. ولی وقتی در حقیقت مشوه میکنن، شائبه ایجاد میکنن، شبهه ایجاد میکنن، به اصطلاح یک آدم بزک کرده ای رو به جای یک آدم حقیقی مینشونن، یک آدم حقیقی رو با لجن مال کردن و امثال زایگ از بین میبرن، خب این چه انتخابی میتونه باشه؟ اینجا الان داره مرحوم های منتظری دارن این مسئله میگن که ما وقتی میریم به سمت انتخابات، میبینیم که یکی از مسائل عمده در انتخابات همین مشبه کردن، چهره ها رو دیگرگون کردن، حق رو باطل کردن، باطل رو حق کردن، تطمیعها را حاکم کردن، تهدیدها را حاکم کردن و این گونه از مسائل است. ما در چنین فضایی چه انتخابی داشته باشیم؟ آیا میتوانیم انتخاب درستی داشته باشیم؟ فرمان که این من المعضلات الانتخاب، از مشکلات انتخابات این است که ان اکثر افراد المجتمع جاهلون غالبا بالنسبه الى المسائل السیاسیه. مسائل سیاسی الان شما نگاه کنید دیگه، مثلا مجلس، خب ما یک نفر رو شاید نتونیم پیدا بکنیم که یک نفر حقوقدان به معنای واقعی باشه. قانون اساسی آقایون یه مشکل اساسی داره و این استش که ظاهرش این است که استقلال قواست، ولی باطنش در حقیقت این قوا کاملا در مقابل همدیگه و به هم به اصطلاح در مقابل هم قرار گرفتن. ببینید الان مجلس، شما الان کاملا ملاحظه می‌فرمایید، مجلس خب بناس رأی به وزرا بده، نظارت بکنه، استیضاح بکنه، خب این چه قوه مجریه مستقلی است؟ قوه مجریه مستقل که معنا نداره که همه وزراش رو مجلس انتخاب بکنن و مجلس ناظر نظر بدن، استیضاح بکنن، توضیح بخوان، فلان بکنن، خب اصلا قوه قضاییه مستقل نخواهد بود که. زمانی قوه مجری مستقل است که بتونه نظام خودش رو خودش طراحی بکنه، خودش اجرا بکنه و امثال ذلك. شما این که دیگه آقا دولت رو باید مجلس رأی بهش بده، خب نظارت باید داشته باشه، استیضاح باید بکنه، خیلی خوب، پس این دیگه چی شد؟ چه استقلالی برای قوه مجریه شد واقعا؟ یکی از مشکلات قانون اساسی واقعا همین مسئله است. ما قوه مقننه میخواییم که قانون بگذارد، اما این جور بیاد در باب انتخابات اینجوری نظارت کنه افراد رو، یا مثلا شورای نگهبان، شورای نگهبان داره نظارت میکنه، حالا اینا نظارت هم بودن نظارت استثوابی، خب شما داره اینجوری عمل میکنه، دولت شما دقیقت محصول کردید، قوه مجریه رو دقیقت گرفتید، این استقلال قوا نشد که. استقلال قوا این است که ما در بعد اجرایی به هیچ وجه به کار قوه مقننه کار نداشته باشیم و قوه مقننه به ما کار نداشته باشه. شما الان این قوه مقننه چه در مقام مجلس چه در مقام شورای نگهبان، اصلا دولت رو قوه مقننه داره میاره، شورای نگهبان داره میاره دولت رو، یا آقا به این دولت رأی بدید، به این رئیس جمهور رأی بدید، به این چهار تا افراد رأی بدید، یا به این نماینده ها رأی بدید. اون که قوه مجریه نشد که. قوه مجریه الان نگاه کنید تمام این آقایون همه نگاهشون به شورای نگهبان، اونا که میخوان تو دولت برند همه نگاهشون به شورای نگهبانه، یا همه وزرا میگن که کدوم نماینده ما را استیضاح بکنه، کدوم نماینده سوال میکنه، کدوم نماینده فلان. این چه کشوری شد؟ چه استقلالی شد؟ استقلال نشد که. از اون طرف هم وقتی ما امر رو به انتخابات وامی گذاریم، خب این انتخابات، خب این رأی دادن ها، این تطمیع ها، این تهدید ها، این به تعبیر ایشون میگه که حتی به اصطلاح زینت دادن و بزک کردن دخترها و فیلم های اونچنانی و که بالاخره اینا بیان و مثلا رأی بدن یا فلان بکنن. خب این چه عبارت ملاحظه فرمایید، نه فقط من این جمله شو بخونم، صفحه 500 این کتابه و این جلد اول صفحه 534 و السابعه ان من معضلات الانتخاب ان اکثر افراد المجتمع جاهلون غالبا بالنسبه الى المسائل السياسيه و اهلها الى مسائل السياسه و اهلها، یعنی اهل سیاست، و لیس لهم استقلال فی تکفیر فتقلب علیهم العواطف والاحساس. نه، این کتاب ولایت فقیه نیست، این کتاب ولایت فقیه از سایت الله منتظری هستش. و لیس لهم استقلال فی تفکیر فتقلب علیهم العواطف والاحساسات. آقا در اینا واقعا در مقام رأی دادن مستقل در اندیشه و افکار آزاد نیستن، بلکه عواطف و احساسات آنیه در اونها اثر میکنه. و لیس لهم استقلال فی تفکیر فتقلب علیهم العواطف والاحاسیس الانیه و تؤثر فیهم الدعایات الکاذبه، انگیزه های دروغین، وعده هایی که میدن. او همین شما نگاه کنید که همین آقایون دولت که الان رئیس قوه مجریه هستند و در مقام هستند، اینا چه وعده هایی داده بودن، چه ادعاها و انگیزه هایی رو ایجاد کرده بودن. آقا اینقدر میدیم، اینقدر کم میکنیم، اینقدر زیاد میکنیم، تورم اینجوری، اشتغال اینجوری، مسکن اینجوری، با این وعده ها که اصطلاحا ایشون میگن که وعود البراقه، یعنی وعده های براق، یعنی جذاب در حقیقت این کار میکنن. وقد لا یکون للاکثر منهم التزام دینی و تعهد اخلاقی. اکثر این کسانی که میان در معرض مثلا نماینده مجلس بشن یا شورا باشن یا فلان، اینا تعهد اخلاقی نیست. فیمکن اشتراع و آرائهم به تطمیع المالی و الوعود البراقه، چه بسا این که مردم رو رأیشون رو بخرن با تطمیع مالی و وعده های جذاب و جالب. اول تأثیر علیهم به اصالیب غریزه و اراعت الفتیات و الافلام المنکره. خب اینا برای اینکه بتونن رأی گیری بکنن چیکار میکنن؟ یه سلسله روش هایی رو به کار میبرن، دخترانی رو به نمایش میگذارن، فیلم های اونچنانی رو نشون میدن تا جلب بکنن. وقد لا تکون لهم شجاعتون و قوتون نفسانیه، چه بسا اصلا اینها نه شجاعت دارن نه قوت نفسانی دارن. فیؤثر فیهم النفوذ المحلی و تهدیدات، در همین ها آقایون که به عنوان نماینده مجلسن یا شورای محلن یا فلان هستن نفوذ محلی میشه. و کما هو المشاهد فی اعصارنا، بله در عصر و روزگار ما این معنا مشاهده میشه. حتی فی بعض الامم التي يدعى انها راقیه، خیلی از کشورهایی که اینا را کشورهای پیشرفته هم میبینن، میدونن که همه این جور کارها، این انگیزه ها، این فیلم ها، این آرایش کردن ها و امثال ذلک، چه تهدیدها، تطمیم ها به تعبیر ایشون، وعود البراقه، وعود یعنی جمع وعده است، وعده های براق، جذاب، جالب، اینا میدن تا دقیقت بتونن رأی جمع بکنن. و نحو ذلک کما هو المشاهد فی اعصارنا، همون گونه که در روزگار ما اینا مشاهده میشود. حتی فی بعض الامم التي يدعى انها راقیه، در بعضی از امتها که ادعا میشه اینها خیلی پیشرفته هستند و توسعه یافته هستند. بنابراین ففی الحقیقت لا تکون الاراء والاصوات ناشئه عن انتخاب اصیل و اختیار من الناخبین، اینجوری نیست که از جایگاه نخبگان ادعی انتخاب بشن، چه بسا نخبگان محدودن و دیگران هم اجازه تحلیل و بررسی به توده مردم نمیدن. اینقدر وعده ها و ایده ها و دروغ ها، انگیزه های کاذب و امثال ذلك ایجاد میکنن که اصلا تشویش ایجاد میکنن، اضطراب فکری ایجاد میکنن که نتونن به اصطلاح به یک انتخاب نخبه راهی پیدا بکنن. خب اینا هم از مسائلی است که ما در مشکلات خودمون، انتخابات خودمون داریم. ما کشور اسلامی هستیم، ما فکر میکنیم که اخلاق اسلامی در ما حاکم است و جامعه بر اساس ارزش‌های اسلامی داره حرکت میکنه، اما ما میبینیم که در زمان انتخابات بدترین شرایط داره پیش میاد. آرا رو با پول، با تهدید، امثال ذلک میگیرن، تطمیع میکنن و امثال ذلک. بنابراین به تعبیر ایشون ما یک اختیار و انتخاب درست و شایسته‌ای نوعاً نمیتونیم پیدا بکنیم. حالا فرض بکنیم که بخوایم ولی فقیه انتخاب بکنیم، هم همینه دیگه. خب عده‌ای هستن که بالاخره به هوای ولی فقیه چه تطمیع‌هایی، چه تهدیدهایی، چه کسانی رو برای خبرگان میبرن. خب افرادی که شایستن باید فقیهانه بررسی کنن، مجتهدانه. الان مثلا که شما میخواید یه مرجع تقلید انتخاب بکنید، باید به دو نفر مراجعه کنید دیگه. این دو نفر باید خبره باشن، باید کارشناس باشن، باید بر مبنای فقاهت و عدالت حرف بزنند و سخن بگن و بفهمند. ولی اگه ما دو نفری بیاریم که این دو نفر اصلا در این زاویه فکری نباشن، فقط داره نگاه میکنه که اون آقا چون بیشتر مثلا پول میده بس من اونو معرفی بکنم، اون آقا چون بیشتر امکانات در اختیار قرار میده من اونو معرفی بکنم. این متاسفانه اینجا همینطوره. در انتخاب مرجع ما مشکل داریم، چه برسه به انتخاب یک کسی که بناست مسائل سیاسی رو هم در نظر بگیره. الحمدلله رب العالمین، الحمدلله کمیم.